لیول باندې ریزلت او پرفارمنس خي نو په دې لچینو اخري می دا لکان خبر پام کې اخر ریزلت ولري.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون به همکاری تکنیکی و قاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. عبدالرحمن پدر ایلیاس محمدی پناهجوی افغان که اخیراً در تهران کشته شد میگوید که مقام‌های ایرانی هنوز هیچ اطلاعی در مورد جزئیات کشته شدن فرزندش با او و خانواده‌اش ندادند. عبدالرحمن میگوید که جسد فرزندش را شنبه گذشته در سرحد ایران تحویل گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، ایلیاس محمدی 19 ساله که کارمند اداره تنظیفات شاروالی تهران بود در 20 دلو زمان کشته شد که از سوی یک تن به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شد. در گزارش‌های ادعا شده که ایلیاس محمدی از سوی یکی از عامیان جمهوری اسلامی پس از آن به پایین پل پرتاب شد که او تصور می‌کرد محمدی در حال کندن بیرق‌های سالگرد انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی است. روزنامه اعتماد به نقل از علی رضا زاکانی شاروال تهران نوشته که گفته شاروالی پیگیر حق و حقوق کارمندان فوت شدهش هست، اما به گفته زاکانی ابعاد و جزئیات مرگ او از حوزه اختیار آنها خارج است. بر اساس ادارات هواشناسی بین‌المللی امروز در 25 ولایت افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده است. با هشدار سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان، وزارت آب و انرژی طالبان در مورد افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب ها در ولایت کابل، کنر، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و فراه هشدار دادند. شماری از راه‌های مواصلاتی در بامیان، غور، غزنی به دلیل بارندگی‌های هفته جاری مسدود شده و شاهرای کابل قندهار که روی گذشته مسدود شده بود نیز باز شده. شاهرای سالنگ هم که دو روز مسدود بود صبح امروز بار دیگر باز شده، اما وزارت فایده عامه طالبان گفته که برفباری در برخی نقاط سالنگ‌ها ادامه دارد و خطر دوباره مسدود شدن این شاهراه وجود دارد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان میگوید که امیدوار است تا ماه میزان آب دریای هلمند وارد ایران شود. قمی به خبرگزاری ایسنا گفته که ایران موضوع حقاوه دریای هلمند را به گونه جدی پیگیری میکند و آخرین مذاکرات با مقام‌های طالبان در این مورد به گفته او نتیجه مطلوب نداشته. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. قرار است که مراسم تشییع جنازه الکسی نوالنی مخالف سیاسی کرملین روز جمعه در یک کلیسا در منطقه مرینو در مسکو برگزار شود، جایی که زمان نوالنی در آن زندگی میکرد. کاریا یارمش سخنگوی نوالنی امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که پس از این مراسم جسد نوالنی در قبرستان در نزدیک خانهش به خاک سپرده خواهد شد. نوالنی 48 ساله در 16 فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. و خبر آخرین که نشست سران کشورهای بالکان غربی در حمایت از کیف و میزبانی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در شهر تیرانا پایتخت آلبانیا در حال دایر می شود که این کشور جنگ زده به دنبال حمایت بیشتر برای جلوگیری از تهاجم دو ساله روسیه است. رئیس جمهوری اوکراین در وبسایت خود نوشته که قبل از آغاز این نشست زلنسکی و ایدی راما صدر اعظم آلبانیا توافقنامه دوستی و همکاری دو جانبه را امضا کردند. زلنسکی که از عربستان سعودی وارد آلبانیا شده، در جریان این گردهمایی به هدف افزایش حمایت بیشتر کشورهای اروپای جنوب شرقی از اوکراین سلسله از دیدارهای دو جانبه را نیز دایر خواهد کرد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم‌تر شده.
طالبان روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش های مختلف بر زنهای افغانستان هستند.
از یک کارشناس هم در این مورد میشنویم.
باوجودی که آقای بنت دهی بخش دهی گزارش او قدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش از اینا میتونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشه.
در نتیجه برف سنگین راه های مواصلاتی در برخی مناطق افغانستان مسدود شده.
فعلا هوا طوفانیه، دیگه مشرا در ساعت 5 هم بند مانده، در ساعت یک کولنگ و پای کتل شاتو هم بند مانده.
در حالی که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مورد کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرده، وضعیت دهاقین چگونه است؟
دهاقین بدیل کوکنار گندم و پیاز و بانجان گرفتن و کار میکنن. دیگه از طرف امارت اسلامی کدام پروژه برنامه با ما دهاقین تا فعلا نرسیده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر این سازمان گزارش را ارائه کرده. وی همچنین میگوید که به احترامی طالبان به حقوق بشری دختران و زنان افغان در سطح جهان بی سابق است. در این حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که در همه ابعاد زندگی با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید طالبان روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با گذشت 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور در حال بدتر شدن است. این اظهارات بنت در گزارش جدید وی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بیان شده است. قرار است او این گزارش را که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از سپتامبر 2023 تا پایان جنوری 2024 نشان می‌دهد، فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند. بر اساس این گزارش، طالبان در حمایت از حقوق بشر افغانها ناکام بوده و به ویژه به احترامی آنها به حقوق اولیه دختران و زنان در جهان بی سابقه بوده است. حکومت طالبان تاکنون واکنش به این گزارش نشان نداده است، اما پیش از این مدعی شده است که حقوق همه افغانها از جمله دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان می افزاید وضعیت ناامیدکننده کنونی در افغانستان نه تنها به دلیل وضعیت بشری، بلکه به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک غیر قابل قبول است. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است که مشروعیت رابط با طالبان را به حمایت از حقوق بشر افغانها وابسته سازد و تا زمان رژیم آنان را به رسمیت نشناسد که احترام به حقوق بشر مطابق به تعریف قوانین بین المللی در عملکردشان مشاهده نشود. این گزارش می افزاید که حکومت طالبان در برخی زمینه‌های دیگر نیز به وعده‌های خود عمل نکرده است که یکی از نمونه‌های آن اجرای عفو عمومی است. در گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از اقدامات طالبان در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر به گونه نسبی قدردانی شده است، اما همچنین نوشته شده است که در این دستاوردها هم هیچ توجهی به تامین حقوق بشر نشده است. بنت از طالبان خواسته است که به قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر که دولت‌های قبلی افغانستان آن را امضا کردند احترام بگذارد. در همین حال برخی از دختران و زنان در افغانستان میگویند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها باید پایان یابد، زیرا به گفته آنان این وضعیت آنها را از هر گونه پیشرفت در همه بخش‌های زندگی محروم کرده است. یک تن از آنان که ساکن کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
طالبا از روزی که سر کار آمدن و از روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش های مختلف بر زن های افغانستان هستند، که از بستن درهای مکاتب و پانتون ها و گرفتن کسب و کارهایشان شروع شده و تا امروز تا به سرحد رسیده که اینها را در بیرون از منزلشان دستگیر کرده و به جاهای به اوزه ها البته منتقل می سازند.
یکی دیگر از زنان در کابل که او نیز نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود، میگوید که محدودیت های طالبان از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی به زنان ضربه زده است.
تاثیرات خیلی منفی بالای ما گذاشته، بالای همه ما، بالای همه اقتصاد تنها خانواده ها نی بلکه روی اقتصاد تمام افغانستانی تاثیر خود گذاشته.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این در گزارش خود گفته بود که طالبان با سیاست‌های برنامه‌ریزی شده عمدن محدودیت‌های را بر زنان اعمال کردند که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.
در گزارش همکارم شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، فردا گزارش را به مجمع عمومی شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می‌کند. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت همچو گزارش ها پرسیدم.
ریچارد بنت ماموریت داره که تا به صورت نوبتی از وضعیت حقوق بشر و مسائل مربوط به حقوق بشر به سازمان ملل متحد گزارش بده. اینا در طی گزارشات گذشته خودم زمانی که به سازمان ملل متحد ارائه کردن در مورد وخیم بودن اوضاع بشری در افغانستان هشدار داده بودند. بر علاوه موارد حقوق بشری، مسائل از قبیل راسفگنی، مواد مخدر و موضوعات مربوط به این نوع گزارش ها از طرف آقای بنت گزارش داده میشه و بر بنیاد از او پالیسی سازایی که در سازمان ملل متحد هستند، اونا پالیسی های خود در مورد افغانستان عیار می سازند. من فکر می کنم با وجودی که آقای بنت دهی بخش تهی گزارش اوقدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش از اینا میتونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشه.
آقای اطمر، ریچارد بنت در گزارش قبلی خود هم به نکات بسیار مهم اشاره کرده بود، ولی تا حال کدام تأثیری در تغییر سیاست‌های طالبان نداشته. این گزارش ریچارد بنت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
آقای بنت ماموریت داره تا از وضع موجوده، مخصوصاً وضعی که مردم با او مواجه هستند، مسائل حقوق بشری، مسئله زنا، تحصیل زنا، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، به زندان انداختن خانم ها و افراد ملکی و یا سربازهای سابق ایره گزارش بدن. اما ای که چی تغییر میتونه ای در سیاست های طالبا داشته باشه، تا جایی که دیدم میشه تا اکنون طالبا کدام تغییری در فکرشون یا در مورد یکی گزارش چقدر تغییر ذهنیت طالبا را آماده ساخته ای تو چیزی بچم نمیخوره، ولی بر صورتش گزارش بیان واقعیت هاییست که در داخل افغانستان ادامه داره.
آقای اطمر، آیا تهیه همچو گزارش ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، بالاخره بالای عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان تأثیر خواهد داشت؟
چون طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و ما فکر میکنم اونا غیر فکر خود افکار دیگر قبول هم نمی کنن و با او واقع هم نمی گذارن و چیزی که خودشان میگه به نظر خودشان امون مشروعیت خودشان است. ولی ای به این مانا نیست که گزارش از افغانستان تهیه نشوه تا این گزارش را بتانه ذهنیت ها را در جهان و مخصوصا در او سازمان ها و ارگان های کینا روی مسائل حقوق بشری، حقوق زنا، تعلیم زنا، مشکلاتی که حراس افغانی در منطقه به وجود آورده روی از اینا تمرکز بکنه. بر صورتش طالبا گمان نکنم که زیاد به این گزارش ها تمکین بکنن و مخصوصا که اونا در قسمت تعلیم دخترها و مشمولیت یا شامل ساختن زنها در بخش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تغییر ذهنیت بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، کارشناس افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بعد از برفباری های اخیر در افغانستان، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگوید که راه‌های مواصلاتی مناطقشان مسدود شده و دچار مشکلات زیاد شدند. مسئولات محلی و حکومت طالبان در برخی ولایات افغانستان هم این مشکل را تایید کرده، گفتند که تلاش‌ها برای پاکسازی این راه‌های مواصلاتی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای ریزش برف سنگین در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پکتیکا، بدخشان، بامیان، باشندگان این ولایت‌ها شکایت دارند که راه‌های مواصلاتیشان مسدود شده و آنان دچار مشکلات زیاد شده‌اند. سلام جان زیرمل، یکی از باشندگان ولسوالی زرغون‌شهر ولایت پکتیکا، میگوید به دلیل ریزش برف و خامه بودن سرک‌ها مردم با مشکل روبرو شده‌اند.
هوارو ویلسویدا سرکون خامه دیغه
برف باریده است، به دلیل اینکه سرک‌ها خامه و خراب هستند مردم قریه‌ها و مناطق دوردست به بازار شهر شهران نمی توانند رفت آمد کنند.
جاوید یک باشنده ولایت بدخشان نیز مشکل مشابهی را بیان می کند.
سوال راغستان چغنان است، دروازه است،
سروای مواصلاتشان بند است، دیگه یک مریض برایشان پیدا میشه، در کلینیک رسانده نمی توانند، رای موتر درست ندارند، دیگه ایت مشکلات های زیاد دارند دیگه برس.
حسین علیزاده راننده موتر مسافربری که بین مرکز و ولسوالی وارس بامیان رفت آمد می کند، از مشکلات این را در این روزهای برفی شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
با مشکلات در مسیر بامیان ورس جریان داره، می کتل شاتو فعلا هوا ابری طوفانی دیگه مجرا د ساعت 50 بند مونده، د ساعت یک قولنگ و پای کتل شاتو هم بند مونده.
صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی امت طالبان در بامیان هم میگوید به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان شدید راه کابل بامیان و بامیان دایکندی بسته شده است. او درباره اقدامات برای بازگشایی این راه به رادیو آزادی گفت
از اثر برفباری ها و طوفان و بادکایه های شدید از دیروز به این طرف به خصوص صبح امروز مسیر شهرهای بامیان کابل کوتل آجیگک، مسیر شهرهای بامیان دایکندی کوتل قناق و همچنان شاتو و مسیرهای ولسوالی که ولسوالی ها را به مرکز بامیان وصل میکنه تا فعلا مسدود است. تلاش ها به شدت از سوی ریاست فایده ما و شرکت های قراردادی در قسمت برفپاکی مسیرها جریان داره.
برخی از شرکت های مسافربری میگویند که ریزش برف سنگین سبب بندش راه سالنگ شده و مسافرین منتظر باز شدن این راه هستند. عنایت الله مسئول یکی از شرکت های مسافربری به رادیو آزادی گفت
راه سالنگ مشکلات زیاد داره، فعلا در کل راه بند است، موترهای ما متوقف است دو طرفه. مشکل عمده ای که پیش آمده برای مسافرین است، مسافرین زیاد به تکلیف است، دیگه همیل هم مردم زیاد منتظر است، منتظر باز شدن راه برای مردم خلاصه زیاد مشکل ایجاد کرده.
اشرف اکبر از سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقدامات برای پاکسازی و بازگشایی را پاسخ نداد. او اما به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از مسدود شدن شهرهای سالنگ خبر داده و گفته بود که برفواری به شدت در سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در بعضی ساحات به یک متر رسیده است. ریاست هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان به روز شنبه اعلام کرده بود که به روزهای یک شنبه و دوشنبه 24 ولایت کشور شاهد بارش سنگین برف، باران و جاری شدن سیلاب خواهد بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 9 حوت را نظام جمهوری سابق مخلوع افغانستان به حیث روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نامگذاری کرده بود. شماری از نظامیان سابق با مناسبت این روز به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر با مشکلات زیاد روبرو هستند. از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند از این روز در داخل افغانستان تجلیل نمی شود، اما شماری از نظامیان دور از وطن این روز را به گونه آنلاین تجلیل کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 9 حدود روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری پیشین افغانستان است. این روز در سال 2017 سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نامگذاری شد. این روز در حال فرارسیده که خبری از تجلیل آن در افغانستان نیست و شماری از سربازان پیشین از شرایط بد زندگیشان شکایت دارند. یک سرباز پیشین زن که نمیخواهد نظر به مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود در مورد مشکلات خود به رادیو آزادی گفت:
من خودم یک سرباز بودم و در دولت کار میکردم. از وقتی که طالبان آمده اصلاً جرأت نکردیم که از خانه بیرون شوم. خودم نانآور خانه بودم. متاسفانه هیچ کار از دستم نمیآید و ما تو بیروزگار در خانه هستیم. هی ببینم سایه یک ذره یک نان، یک خرج، یک مصرف میارن و ما کمک میکنن. قرضدار رو افگار شدیم.
یک سرباز پیشین دیگر هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت بعد از حاکمیت دوباره طالبان در شرایط بسیار دشوار زندگی میکند.
ما وطن خود به خاطر خدمت به مردم و ملت به یا بودیم و افتخار میکنیم به وطن خود کار و وظیفه کردیم. فعلا اگر هر چی وظیفه باشه مزدورکاری هر چیز ما قبول داریم.
به گفته این سربازان پیشین در زمان نظام جمهوری پیشین از این روز به سطح ملی بزرگداشت میشد و تمام سربازان از سوی مردم مورد تشویق و تقدیر قرار می گرفتند. هرچند اکنون از این روز در داخل افغانستان گرامی داشت نمی شود، اما شماری از نظامیان بیرون از کشور و دور از وطن به یاد سربازان پیشین از این روز به گونه آنلاین تجلیل کردند. این در حالی است که هنوز هم از شکنجه و بازداشت سربازان پیشین گزارش می شود. جبهه آزادی افغانستان یک گروه مسلح مخالف حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در مورد نهم روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان گفته است در 2.5 سال گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی در گوشه و کنار کشور با شکنجه، قتل، زندانی شدن، تبعید و حتی مهاجرت اجباری و به احترامی از سوی نیروهای حکومت طالبان روبرو بودند. ادعاهایی که همواره از سوی حکومت طالبان رد شده است، اما رادیو آزادی بارها برخی موارد آن را به نقل از خانواده‌ها و بستگان نظامیان پیشین گزارش کرده است. در همین حال اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه اغلوی گواخ افغان وسلوال
حکومت بیشتر از همه نظامیان با بزرگترین تهدید مواجهند. بدبختانه در بیشتر از 2.5 سال اخیر ما شاهد قربانی شدن، ترور، توهین، شکنجه و زندانی کردن شماری از نظامیان بودیم.
این در حالی است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه اسد سال جاری در گزارش ادعا کرد که بعد از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 800 قضیه نقض حقوق بشری نظامیان و کارمندان نظام پیشین را ثبت کرده که شامل قتل فراقانونی، بازداشت خودسرانه، لتوکوب، بدرفتاری، ناپدید شدن اجباری و تهدید می شود. اما زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش یونما را رد کرده بود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سیگر، شمار نظامیان و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان 350 هزار تن بود که با حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 منحل شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای پناهندگان دنمارک در گزارش تازه خود میگوید که افغانستان 3 کشور در معرض خطر رویدادهای طبیعی و 12 کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است. این شورا گفته که رویدادهای طبیعی زندگی مردم افغانستان را که 80% آنها وابسته به منابع طبیعی اند، به ویژه زنان سرپرست خانواده ها را با مشکلات روبرو ساخته است. در این حال شماری از زائرین از جمله زنان سرپرست خانواده ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که خشکسالی، برف و باران های بی موقع بر زراعت آنها که تنها منبع درآمد آنهاست تاثیر منفی گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای پناهندگان دنمارک میگوید که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی است که با عواقب این تغییرات روبرو است. این شورا روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود در مورد پاسخگویی اضطراری جمعی بر رویدادهای طبیعی اعلام کرد که بر اساس رتبه بندی شاخص خطر انفورم، افغانستان 3 کشور در معرض خطر بلای طبیعی و انسانی قرار دارد. این شورا گفته است که تغییرات اقلیمی سبب افزایش بلای طبیعی مانند خشکسالی، سیلاب و رانش زمین می شود. شورای پناهندگان دنمارک گفته است که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین در سال 2021، افغانستان با نابرابری، آسیب پذیری بیشتر اقتصادی، فروپاشی خدمات صحی و یک بحران بشری پیچیده مواجه است که بلای طبیعی و همچنان تغییرات اقلیمی که افغانستان از این پیش نیز با آن درگیر بوده تشدید یافته و بیشتر دختران و زنان را که با محدودیت مواجه هستند متاثر می سازد. به بیان این شورا، تغییرات اقلیمی بحران کمبود آب را عمیق‌تر ساخته است و زندگی 80% از مردم افغانستان را که به منابع طبیعی و زراعت وابسته است با مشکلات روبرو می‌سازد. در این گزارش اشاره شده که این وضعیت زنان و دختران، به ویژه زنانی را که سرپرست خانواده‌هایشان هستند و به زراعت متکی هستند، بیشتر با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. شماره از زائرین از جمله زنان هم در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان در پی تغییرات اقلیمی و بلای طبیعی شکایت کردند. فائزه، یک زنان ولسوالی لال و سر جنگل ولایت غور که مصروف مالداری و زراعت است، میگوید که در سال روان بارندگی به اندازه سالهای گذشته نبود و آنها نگران این هستند که سال آینده نتوانند کشت و کار کنند.
شاید ما سال آینده نتوانیم، اما معاشی اندک را که داریم نگهداری کنیم، بهتر است که آنها را سودا کنیم و بفروشیم، به خاطر که وقتی آب نباشد، اچگی های سبز نخواهد و علف و نبات نباشد، دیگر بیکار بشه، مشکل است.
آمنه، یکی دیگر از زنان زراعت پیشه، در ولایت بامیان میگوید که در پی محدودیت های حکومت طالبان در کنار دیگر مشکلات نمیتواند محصولات زراعتیش را به فروش برساند.
زرگ و شلغم و گندنه و پیاز کاو و ملیت چیزا کش میزنه. پیش از اینکه طالبان هم دادن بردن در بازار و فروش میزنه ما دیگر نمیتونه دیگر. یعنی بخاطر طالبان ممانیت نه خودم نمیتونه ببره دیگر خودم تو نفری مرد نداری که برسه بیزنه بازار سعودا کنه. بازن کس از زمد از بیرون اگر خانه بود که سعودا میشن نک نبرد نه. دیگر کنمایید نداره دیگر.
از سوی هم شریف الله یک دهقان دیگر در ولایت تخار میگوید تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و بارانهای بی‌موقع کشت‌های تازه آنها را تخریب کرده است.
بارش نیامده بین چند روز مثلا آماده بر بارش آماده واسه ولی روزی خیلی سرد است. بی‌درخت سرد است. همین چیزی که مردم تاشیده است و منطقه موکل منطقه الماس و من الماس پاشده است.
پیش از این هم سازمان ملل متحد نیز گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با این تغییرات دارد. سازمان‌های مبارزه با گرسنگی، سازمان جهانی صحت، سازمان جهانی اسلامیک ریلیف، سازمان حمایت از کودکان و ورلد ویژن نیز اخیراً در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که افغانستان در خشکسالی بی سابقه در 30 سال گذشته روبرو است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
خانواده عزت الله زواب، نویسنده، شاعر و مدیر مسئول مجله مینا میگویند که با گذشت بیش از یک ماه از دستگیری او، حکومت طالبان هنوز هم او را از زندان رها نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
عزت الله زواب، نویسنده و شاعر، به تاریخ 24 جنوری سال جاری توسط حکومت طالبان در منطقه پلچرخی کابل بازداشت شد. نصرت آرمان، پسر بزرگ وی، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت پدرش وقت برای طراحی و چاپ مجله به نام مینا و پرداخت پول قرضش به سوی جلال‌آباد در حرکت بود بازداشت شد. آرمان میگوید که با وجود وعده های مختلف طالبان در کابل مبنی بر آزادی پدرش، او هنوز هم در بازداشت طالبان است. او درباره علت بازداشت شدن پدرش بر رادیو آزادی گفت:
دمارت مسئولین وای چه هغم لشراب و سرنیوله.
مقامات امارت میگویند که او را با مقدار شراب تسکیر کردند. ابتدا به ما اطمینان دادند که وای آزاد می شود، اما بعدن گفتند که دوسیه وای رسمی شده است و محکمه تصمیم می گیرد. پدرم در 20 سال گذشته مجله مینا را نشر می کرد و فعالیت سیاسی نداشته است. ما فکر می کنیم که پدرم را کسی فریب داده است یا برای خاموش کردن صدا و کشتن شخصیتش علیه وی دسیسه ساختند.
شخصیت وجن لپاره دسیسه جوړه شوی.
نصرت آرمان همچنین مدعی است که پدرش به دلیل نشر مجله مینا در سال 2005 هم در ننگرهار ربوده و به شدت شکنجه شده بود که پس از این رویداد دچار مشکلات روانی نیز شده بود. برخی از فعالان حقوق بشر با اشاره به بازداشت نویسندگان و فعالان مدنی میگویند که طالبان برای خاموش کردن صدای نویسندگان، شاعران و فعالان آنان را دستگیر، اذیت و شکنجه میکنند. ظریفه غفاری، یکی از فعالان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت:
سنه نظام چه دی؟ فقط یک دکتاتور نظام دی؟
نظام کنونی که یک نظام دکتاتوری است، هر کس صدای خود را علیه این نظام بلند کند، طبیعتاً طالب خاموشش می کند. چه نویسنده باشد، چه شاعر و چه مردم عام. زیرا آنها بقای نظام خود را در این می بینند که مردم صدای خود را علیه آنها بلند نکنند.
بقا دوی دخپل زان بقا پامدی که وینی چه خلک که پورند و نغگی.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با آنکه وعده داده بود به پرسش‌ها در باره علت بازداشت شدن عزت الله زواب پاسخ نداد، اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که بازداشت بیشتر خبرنگاران مربوط به فعالیت‌های خبرنگاری آنها نیست. عزت الله زواب همچنان به خاطر اشعار انتقادیش هم مشهور است. او در دوره جمهوریت مخلوع با زبان شعر از مقامات انتقاد می‌کرد و پس از آغاز حاکمیت دور دوم طالبان در افغانستان مقالات و اشعار انتقادی را در فیسبوک خود نشر می کرد. این در حال است که طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط پیدا کردند، خبرنگاران، نویسندگان، شاعران و فعالان زیادی را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که طالبان تنها در سال گذشته میلادی 61 خبرنگار را بازداشت و زندانی کردند. این مرکز همچنان گفته که در این سال 168 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است از میان خبرنگاران بازداشت شده امین الله عالمی، مدیر مسئول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان علی جوادی، مسئول رادیو نسیم در دایکندی از سوی طالبان به یک سال حبس محکوم شده و اکنون در زندان به سر میبرند. در حال حاضر به شمول برخی دیگر فعالان، منیژه صدیقی یکی از زنان معترض و صدیق الله افغان و احمد فهیم دو تن از فعالان حق آموزش در زندان حکومت طالبان به سر میبرند. حکومت طالبان موضوع بازداشت این سه تن را تایید کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.